استغفار میکنم سوف استغفر ربی. پس وقتی که طرف داره اصلاح میشه، خودش پشیمون کرده، ربی سوف استغفر لکم ربی، اینجا حضرت یعقوب فرمود من برای شما استغفار میکنم. ببین جایی که طرف میگه من خطا کردم، اشتباه کردم، ببخشید، درخواست بخشش میکنه و شما میدونی که داره راست میگه و دنبال خلاص اصلاح هست، شما اینو دیگه ببخشش، دنبال انتقام نباش. آقا بنده خدا حالا یه توهینی کرده، میگه من فهمیدم اشتباه کردم. اما بعضی جاها هست نه، طرف خطا کرده، میگه دلم میخواد یه بار دیگه هم خطا میکنم، اینجا دیگه جای بخشش نیست. پس ببینه عفو جایگاه داره. بنده خدایی میگفت که در دادگاه قاتل رو آوردن، آقای قاضی سوال کرد از این قاتل که اگر شما الان ما رهاد بکنیم و مقتول زنده باشه بازم حاضری بکشی؟ گفت بله، اگر زنده بود منم رها بودم 100% بازم میکشتمش. پس ببینید جایگاه داره. ولی مبنا پس در اسلام اینه که شما دنبال عفو باش، دنبال انتقام نباش. اما جاهایی که برای اصلاح فرد انتقام نیازه، عفو ضرر داره، اینجا دیگه انسان عفو بذاره کنار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام بود را با هم شنیدیم. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید
علی ابن ابی طالب علیه السلام در منبر با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خیشتن و سخن عادلانه خود می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الادراک بود و راز دل مردم، هوس‌ها و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت مالا مال از مهر، آزادی، انسانیت و فضیلت. علی ابن ابی طالب علیه السلام با راستی و راستگویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت.
مقتدای عشق در هر دو جهان، دست احسان خدا مولا علی، دست احسان خدا مولا علی. مرد اخلاص و امن شیر خدا، مرد اخلاص و امن شیر خدا، معدن احسان و ایمان و سخا، چشمه ایثار و دریای کرم، عارفان را در دو عالم رهنما. پیش دریایی دلت دریا حقیق، یا علی یا علی، این وجودت مظهر جود و صفا، نام تو در کار ما مشکل گشا، نام تو در کار ما مشکل گشا. شام ملک لا تقامو ها علی، رمز روح هل اتامو لا علی مولا.
امام در سومین جمله حکمت‌آمیز به اهمیت استفاده از فرصت‌ها پرداخته و می‌فرمایند فرصت‌ها همچون ابر در گذرند، از این رو فرصت‌های نیک را غنیمت بشمارید و پیش از آن که از دست برود از آنها استفاده کنید. منظور از فرصت، دوستان، آماده شدن کامل اسباب کار خوب است. مثل اینکه تمام مقدمات جهت تحصیل علم برای کسی فراهم گردد. یعنی شخص هم از جهت جسمی سالم است، هم هوش و استعداد مناسبی دارد، هم استاد لایقی آماده تدریس اوست و هم فضای آموزشی خوبی در اختیار اوست. و از آنجایی که فرصت ترکیبی از عوامل متعددی است و هر کدام از این عوامل ممکن است بر اثر کوچکترین تغییری زائل شوند و کل فرصت از بین برود. به هر حال تمام مواهب الهی که در دنیا نصیب انسان می شود، مانند فرصت جوانی، تندرستی، امنیت، آمادگی روح و فکر، بلکه عمر و حیات انسان، همگی بسیار زودگذر هستند که اگر آنها را غنیمت نشمریم و بهره کافی نگیریم، نتیجه اندوهبار خواهد داشت. عزیزان، با پایان برنامه امروز نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اقیه و
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم که یک پلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان درخت سپیدار، قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
بهار از راه رسید. من حالا 5 سال میشه اینجا هستم، دور از تو، دور از خانه، دور از همه چیز. شمال خوبی میزنه. یادت هست محبوبه؟ پدرت با ازدواج ما مخالف بود، اما ما و خودت سرلت شدیم، شیخ کردیم. به گمانم روزا تو مرا خیلی دوست داشتی، بیشتر از حالا که فراموشیم کردی. حتی دیگه به من فکرم نمی کنی.
پدرجان با ما کار داشتی؟
آه بیشین دخترم بیشین، باید امراهت گب بزنم دختر گلم.
بچه شم بفرمی.
آفرین. ببین محبوبه.
بله.
محمود خانه که مشناسیم، رفیق ما، سال هاست با هم رفاقت داریم.
بله بله مشناسم پدرجان. آله کدام گب شدم؟
دیروز با ما گب زد، میگفت پشت یک دختر خوب بر بچیش است.
آها
چی یعنی؟
یعنی منظورتون بم است؟ ولی پدرجان من خو شوهر دارم.
شوهر؟ کو؟ کجاست؟ 5 سال میشه سرگم رفته. تو نامو نامرده شوی میمانی؟ شوهر میمانی؟
ولی پدرجان او بر میگرده، قرار که نیست که تا آخرم پس نیایه.
اگه میخواست پس بیایه تا حال آمده بود. بهتر از دیگه فراموشش کنی دختره، منتظرش نباشی. تا به کی میخوای چشم درای اون نامرد باشی، ناجوان باشی؟ خودتان به خوبی میدانی ما از امو اول با آرسی شما با او بچه مخالف بودم. یام نتیجهش؟ ببین 5 سال گم شده بچه.
صدقی سرتون شوم، ما در شرایطی نیستم که بخوایم ازدواج کنم.
گوش کن دخترم، به لحاظ شهری و قانونی هم تو میتونی ازدواج کنی. شوید 5 سال میشه گم شده، میفهمی؟ 5 سال مالا نیست کنم کشور رفته، شاید خارج رفته باشه.
پدر جان.
بله.
اگه رفته بود خارج خوب حتما به من زنگ میزد. ده این سالا حتی یک بارم به من زنگ نزده. معلوم درست که خارج نرفته.
محبوبه دیگه فکر رو ناجانه نکن، به زندگی خودت فکر کن. بچه محمود خان بچه خوب است، من چند دفعه دیدمش. پدرش هم نام خدا پیسه داره است. زندگی تا با خوبی پیش میبره، زندگی خوبی خواهی داشت.
ولی پدر جان.
ولی و اما دیگه نداره دیگه دختر گلم. ما به محمود خان خبر میتونم که بخیر بیان خواستگاری. دیگه گفیم نشنوم. خب
بله بچش.
آفرین شاباز. حالا برو خانه، خوارت تناس فامیدی؟
بچش ماما کار ندارین.
نه برو با مان خدا.
با مان خدا.
پدرت از همه اول دوست داشت تو با بچه محمود خان ازدواج کنی. ناصر یک قسمای عاشق خودت شده بود. ناصری که تاجر پسته بود و پیسهش جمع نمیشد. اما تو مر انتخاب کردی. من که هیچ چیزی نداشتم، نه کاری، نه پیسه، نه خانواده.
پدر گفت برات؟
بله آ گفت.
میگم ناصرم بچه بدی معلوم نمیشه.
ولی مریم میرویس چی ها؟ اگه برگشت من چی کنم؟ چی براش بگم؟
محبوبم اگه میخواست برگرده تا به حالی برگشته بود، بر نمیگرده مطمئن باش.
ولی خب ولی
چرا مریم... ولی ولی میکنی ها؟ تو خواهر کنان مستی، من خوش میشم که سر و سامان بگیری. ناصرم از همه اول خودت دوست داشت. اصلا به نظر من باید از همه اول با ناصر ازدواج میکردی، نه با میرویس.
هیچ فکر نمیکردم قسمی شدم. از این ازدواجش خیر ندیدم. تا آمدم زندگی کنم میرویس گم شد رفت.
این همه سال عمر خودت حرم میرویس کردی. باید همه سال اول دوباره ازدواج میکردی.
تو چی میگی مریم؟ من هنوزم فکر میکنم که میرویس برمیگرده. باز تو میگی که سال اول ازدواج میکردم؟
خاطر جمع باشه محبوبه جان، بر نمیگردم.
اما اون خیلی مرا دوست داشت. چرا ایلم کرد و رفت؟ من نمیفهمم چرا.
چرا نمیخوای بفهمی؟ او خودت دوست نداشت عزیزم. به خاطر پیسه‌اش شلش رو تمرای خودت ازدواج کنه. همین.
نه. اون مرا دوست داشت. من میفهمم.
چقدر ساده هستی. هنوزم همون گپ‌های 5 سال پیش تکرار میکنی؟ دیگه گپ زدن درباره میرویس کافی است. بهتر است به ناصر فکر کنی و زندگی جدید.
تو برای بعد سواردن من جنگیدی. پدرت راضی نمیشد اما تو پدرت تهدید کردی اگه با ازدواج ما موافقت نکنم میگریزی. ما وعده مانده بودیم که اگه پدرت راضی نشد بگریزیم. بریم یک جای دور، خیلی دور که دست هیچ کس به ما تو نرسه.
حقت است دختری بی حیا، چشم سفید. یک دفعه دیگه بگو ببینم چی گفتی ها؟ درست شنیدم؟
گفتم اگه با ازدواج ما مخالفت کنین مجبور میشم که بگریزم.
دلم بود که 10 تای دگام برد بزن. چشم سفید، فکر میکنی من میمانم که مرا بی آبرو کنی؟ مرا کل مردم ایشار میشناسن. این بچه چی ارزشه داره که به خاطرش میخوای پدرت بدنام کنی، خودت بدنام کنی؟
پدر جان، من نمیخوایم شما رو بدنام بسازم.
مرگ پدر جان.
آخه شما چرا با ازدواج ما مخالفت میکنی؟
گناه خودم است. من تو را خیلی آزاد ماندم. گناه خودم شد. اینی جرات نمیکنی در روی پدر دستات چنی. بازی گپا را بزنی.
پدر جان، باور کنین که میرویس بچه خوبیست، فقط پیسه نداره.
گنگشو گفتم. مشکل فقط پیسه نیست و دختر بیاد. این بچه نی مادر داره نی پدر. هیچ معلوم نیست از کجا سر کلش پیدا شده.
پدر جان، خواهش میکنم پدر جان اجازه بدید.
گنگشو گفتم. تو قصد کردی آوروی مرا ببری دیشا، مرا رشخن کنن که آقا صاحب چی داماده گرفت. خودش تاجر است، این همه پیسه داره، با یک گدای گر وصلت کردم. امیره میخوایی بگم؟
یه چی اهمیتی داره پدر جان؟ شما مگه خوشبختی مرا نمیخوایید؟
اهمیت نداره؟ بعد از او هر گدایگری با خودش اجازه میته بیای خانه و خواستگاری خوارت. امیره میخوایی تو؟
خدایا
ها دیگه، گدایگر رو بیای از خوارت مریم خواستگاری میکنه.
من چقدر بدبخت بیشتر هستم.
او دختر تو را میگم سونو چشمای من سایکو.
بله.
فکری بچه را از سرت بیرون کو. فهمیدی؟ بیرون کو.
از گلا خوشتان آمد؟ پدرتان میگفت گل سرخ خوش دارن. خب من بهترین گلای سرخ بازار بر خودتان جمع کردم خریدم.
تشکر. بله بسیار مقبول است.
گوش کنن، من میدانم روزای سخت را پشت سر ماندن، اما خب از زیبابات خوش ندارم. یک ذره غم در زندگیتان باشه. کار میکنم همیشه در زندگی خنده کنن، باور کن.
بر من دیگه فرقی نمیکنم.
قسمی گپ نزنن. چرا قسمی ناامیدانه؟ شما باید به زندگی امیدوار باشن.
ناصر خان.
بله.
چرا خواستین با ما ازدواج کنین؟
چی؟
من یک زن بیوستم. شما میتونستین با هر دختری که بخواین ازدواج کنین. با موقعیتی که شما دارین کسی نمیگفت براتون.
درست است، اما کی بهتر از خودتان؟ سالاست پدر شما رو میشناسه. پدرتان رقم کاکای ما است، باور کنن. من میدانم که شما چقدر زن نجیب و خوب هستن. چرا باید برم سراغ بیگانه و غریبا؟ بله؟ چرا؟
میدانم که شوهرم گم شده. یک ماه بعد از آرسی ما گم شد.
گوش کنن، بهتر است دیگه از میرویس هیچ گپ نزنیم در این زندگی. فراموشش کنن، بالکل.
شما میرویس را دیده بودین؟
من؟ چرا باید او را بخواییم بشناسم ببینم؟
میشه بگوی بعد چی مرا آورده اینجا؟ چی میخوای از جان من؟
جانتا میخوایم.
چی؟
نمیفهمم چی کردی که محبوبت تو را میخوایم. واقعا نمیفهمم.
اصلا تو کی هستی؟
من آخرین نفری هستم که میبینی. اینا را نشانت میدم. خب
من فکر میکنم ممکن است که هر لحظه میرویس برگرده.
مطمئن باشن دیگه پس نمیه. مطمئن باشن.
شما چطور قدر مطمئن هستین؟
ببینین اگه میخواست پس به تا حال آمده بود. زمان کمی تیر نشده. 5 سال. هیچ فکر کردن ممکن است شاید مرده باشه؟
چی؟ مرده باشه؟ چرا؟
بالاخره بلاست. 5 سال آدم گم باشه کم بلا سر آدم نمیه. شاید حتی گفتم فکر کنن مرده باشه.
ناصر راست میگفت. من مرده بودم. 5 سال میشد که مرده بودم. درست همون روزی که مرا برد یک جایی بیرون شهر. جایی که هیچ کس صدای من نمیشنید. جایی که با کمال خونسردی و سرم فیر کرد و بعد جنازه‌ام به خاک سپرد. درست کناری درخت سپیدار.
دوستان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دخالت بی پایان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه دخالت بیپایان و با موضوع فروش جدید تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی گامی برای تداوم کشتار فلسطینی ها در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اوجگیری جنایت رژیم کودک‌کش اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین، فروش سلاح‌های هدایت شونده دقیق به رژیم صهیونیستی را به ارزش 735 میلیون دلار تصویب کرد، در حالی که دولت بایدن طرح فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را تصویب کرده، برخی از قانونگذاران دموکرات کنگره با استناد به حملات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان در غزه، در مورد این تصمیم کاخ سفید ابراز نگرانی شدید کردند. بدین ترتیب دولت بایدن پرچم قرمز را مقابل برخی دموکرات‌های مجلس نمایندگان که خواهان تغییر موضع دولت آمریکا در حمایت از دولت نتانیاهو هستند بالا برده است. الهان عمر نماینده مسلمان و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت امضای قرارداد تسلیحاتی دولت بایدن با اسرائیل به ارزش 735 میلیون دلار شرم‌آور است. این قرارداد نشان دادن چراغ سبز برای تنش آفرینی اسرائیل است و تلاش‌ها برای آتش بس را تضعیف می‌کند. دولت بایدن مکلف است فروش‌های تسلیحاتی را به اطلاع کنگره برساند، اگرچه اطلاع رسانی رسمی معمولاً پس از توافق غیر رسمی با کنگره صورت می‌گیرد. پس از ابلاغ رسمی، قانونگذاران 20 روز فرصت دارند با صدور یک قطعنامه غیر الزام‌آور مخالفت خود را با آن اعلام کنند. بدین ترتیب حتی در صورت مخالفت کنگره با فروش تسلیحاتی جدید به رژیم صهیونیستی، این امر موجب لغو این فروش تسلیحاتی به تل آویو نمی شود. در واقع موضع دولت بایدن در قبال رژیم صهیونیستی چندان تفاوتی با دولت‌های قبلی آمریکا ندارد و مبتنی بر همان اصل همیشگی، یعنی حمایت بی قید و شرط از رژیم اسرائیل است. در این راستا واشنگتن حتی در این برهه زمانی که حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم باریکه غزه به نحو بی سابقه ای افزایش یافته، مبادرت به فروش آن دسته از اقلام تسلیحاتی به تل آویو کرده که دقیقاً برای هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع فلسطین از آنها استفاده می‌کند. عمده فروش تسلیحاتی آمریکا به رژیم اسرائیل مربوط به کیت‌های مهمات مشترک تهاجمی مستقیم است. کیت‌هایی که بمب‌های غیر هدایت شونده موسوم به دامبرا و بمب‌های هدایت شونده یا هوشمند تبدیل می‌کند. رژیم صهیونیستی که مقادیر قابل توجهی از این کیت‌ها را در گذشته خریداری کرده، آشکارا اعلام کرده که حملات هوایی غزه با مهمات هدایت شونده انجام می‌شود. نمایندگان پیشروی دموکرات در مجلس نمایندگان معتقدند که صدور مجوز فروش بمب‌های هوشمند بدون فشار آوردن بر رژیم اسرائیل برای موافقت با آتش بس صرفاً قتل عام بیشتر را امکان پذیر می‌کند. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. دولت بایدن نیز مانند دولت‌های قبلی آمریکا در درگیری کنونی بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها باز هم حق را به جانب رژیم اسرائیل داده و به نحوی جنایت آن در تداوم سرکوب فلسطینی‌ها در کرانه غربی و قدس شرقی و حملات گسترده هوایی با باریکه غزه را به بهانه دفاع از خود توجیه می‌کند. تمام رؤسای جمهور چندین دهه اخیر آمریکا هر یک به نوعی در مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها جانب رژیم صهیونیستی را گرفته و ضمن ارائه میلیاردها دلار کمک نظامی به این رژیم و توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری رضایت دادند. ضمن این که آمریکا همواره در نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل سپر بلای رژیم صهیونیستی شده و از آن دفاع کرده است. این در حالی است که حمایت بایدن از رژیم صهیونیستی و تقابل وی با نمایندگان پیشروی حزب دموکرات منجر شده است، در حالی که جناح سنتی حزب دموکرات مانند چاک شومر رهبر اکثریت سنا، رابرت مندنز رئیس کمیته روابط خارجی سنا و استینی هویر رهبر اکثریت مجلس نمایندگان همگی بر حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود تاکید کردند. اما گروه جدیدی از قانونگذاران جوان دموکرات مانند ایلهان عمر، رشیدت طلیب و الکساندریا اوکاسیو رویکرد راستگرایان حزب دموکرات در حمایت از رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و با انتقاد شدید از آن خواهان تغییر این جهتگیری یکسویه شدند. با این حال بسیار بعید به نظر می رسد که رویکرد حمایتگرایانه واشنگتن از رژیم صهیونیستی با توجه به لابی های رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا و نیز دیدگاه همدلانه کاخ سفید با رژیم صهیونیستی در دوره بایدن دچار دگرگونی شود.
دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز.
نقطه عطف در روند 70 ساله حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی دولت ترامپ بود است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در دوره 4 ساله زمامداری خود سیاست حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی را در پیش گرفت و اقدامات بی سابقه ای را برای حمایت از رژیم صهیونیستی مانند شناسایی الحاق جولان اشغالی به فلسطین اشغالی، اعلام طرح معامله قرن، قبول الحاق حدود 30% از کرانه باختری به فلسطین اشغالی و آغاز روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را صورت داد. در عین حال اقدامات ترامپ در زمینه حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی و ضدیت با فلسطینی‌ها مانند قطع کمک‌ها به آنروا، آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، قطع کمک‌ها به تشکیلات خودگردان فلسطین و خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل و یونسکو در اعتراض بر رویکرد ضد اسرائیلی آنها نیز صورت گرفت که البته با محکومیت جهانی مواجه شد. اما اقدام کلیدی دولت ترامپ به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و دستور انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس در دسامبر سال 2017 بود. سفارت آمریکا در 14 می سال 2018 در 70مین سال روز تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی به قدس منتقل شد. برغم اقدام غیرقانونی ترامپ، اما قدس در سطح جهانی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی پذیرفته نشده است. مجمع عمومی سازمان ملل در 21 دسامبر سال 2017 میلادی با 128 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع قطعنامه ای را علیه اقدام یک جانبه ترامپ در بر رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به این شهر به تصویب رساند. با این حال این اقدام غیرقانونی ترامپ سرآغاز سلسله اقدامات رژیم صهیونیستی در تشدید فشارها علیه فلسطینی‌های ساکن در قدس شرقی و تلاش سازمان یافته به منظور اخراج جمعی آنها از موطنشان بود که آخرین مورد آن اقدام برای اخراج ساکنان محله شیخ جراح است. ضمن این که سران این رژیم با چراغ سبز ترامپ تلاش‌های خود به منظور تشدید محدودیت‌های زمانی و مکانی برای حضور فلسطینی‌ها در مسجد الاقصی را دوچندان کردند تا بدین ترتیب زمینه حضور هرچه بیشتر یهودیان افراطی در محوطه این مکان مقدس را فراهم کرده و به زعم خود زمینه یهودسازی آن را فراهم کنند. با این حال مقاومت مثال زدنی فلسطینی‌ها در هفته‌های اخیر و اکنون وارد شدن گروه های جهادی فلسطین به این معرکه ابتکار عمل را از رژیم صهیونیستی گرفته و واشنگتن را نیز در موضعی منفعلانه قرار داده است.
این ملت راهی جز این ندارد که با اتکال به پروردگار متعال و اتکای به توانمندی های ذاتی خود در صدد براید تا شعله مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تا کنون چنین کرده است. انتفاضه‌ای که اینک در سرزمین های اشغالی برای سومین بار آغاز شده مظلومتر از دو انتفاضه دیگر است، اما درخشان و پر امید در حرکت است و به اذن الله خواهید دید که این انتفاضه مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و شکستی دیگر در رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد. این غده سرطانی از هنگام آغاز مرحله ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده. درمان آن نیز باید مرحله‌ای باشد که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اهداف مرحله‌ای بسیار مهمی را محقق سازد و همچنان توفنده به پیش می‌تازد تا دیگر اهداف خود را تا زمان آزادی کامل فلسطین محقق سازد.
دولت بایدن برغم ادعاهای گزافی که در زمینه حمایت از چند جانبه گرایی و حقوق بشر مطرح کرده، همسو با دولت‌های پیشین آمریکا آشکارا نشان داد که در حمایت از رژیم صهیونیستی هیچ تفاوتی با دولت ترامپ ندارد و به همین دلیل از رئیس جمهور تا سایر مقامات آمریکایی مانند وزرای دفاع و خارجه به بهانه حق اسرائیل برای دفاع از خود عملاً به رژیم صهیونیستی برای اقدامات ضد انسانی‌اش علیه فلسطینی‌ها چراغ سبز داده و به توجیه تمام جنایات این رژیم در چارچوب این به اصطلاح حق پرداختند. با این حال این موضع دولت بایدن با انتقادات زیادی حتی در کنگره آمریکا مواجه شده است. برنی ساندرز سناتور مستقل آمریکایی با تاکید بر لزوم برقراری فوری آتش بس در غزه گفت کمک‌های نظامی حدود 4 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل برای نقض حقوق بشر در این منطقه استفاده می‌شود و این امر غیر قانونی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. اوقات به کامتان و بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی مرا پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که با توفیق حاصل شد تا در برنامه صحیح بهداشتی خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه‌ای که با شما هستیم از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، اما طور که میدانین به هر حال بیماری کرونا و کووید 19 همچنان در دنیا و در کشورهای مختلف منطقه در حال گسترش است و روز به روز ما و شما شاهد همگیری و گسترش بیماری و همینطور عوارض و مشکلات و مرگ و میرهایی که به خاطر این مریضی در دنیا حادث میشه و عارض میشه و به وجود میآید شاهد هستیم که مشکلات همچنان ادامه داره. یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه قرار گرفته در این مرحله از بیماری و شیوع کرونا مسئله عوارض مختلف کرونا ویروس است. یعنی اونایی که با کرونا ویروس یا کووید 19 مصاب و مبتلا میشن بعضی عوارض در دراز مدت برای اونها باقی میمانه. امروز ما در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص اورولوژی یا امراض بولی تناسلی هستیم تا در ارتباط با یکی از عوارض خاص کرونا ویروس و بیماری کووید 19 یعنی مشکلات ناباروری یا انفرتیلیتی و یا اولاددار نشدن و مشکلاتی که از نظر توانایی های جنسی برای یک نفر که کرونا گرفته با وجود می آید راجع به اینها صحبت بکنیم. امریکا برحال نمیگیم که زیاد دیده شده، اما کسانی که کرونا گرفتن و دچار این عارضه شدن بسیار مورد سوال قرار میگیره دکترها و بحثای مختلف میشه، مراجعات مختلف صورت میگیره که افراد بعد از کرونا ویروس دچار مشکلات از نظر توانایی های جنسی و فعالیت های زناشویی و همینطور اولاددار شدن از نظر ناباروری از این نظر سوالات میکنن و مشکلاتی که برای اونا عارض شده و با وجود آمده دوست دارن که مشکلاتشان بررسی شوه و درمان و معالجی صورت بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد عوارض و نتایج مریضی و آلودگی کرونا ویروس در سیستم بولی تناسلی انسانهایی که مصاب شدن برای ما توضیح بفرمایین که افرادی که مبتلا شدن چگونه ممکن است در بعضی ها باعث مشکلات و عوارض در سیستم بولی تناسلی یا اورولوژی شان شوه، کلیه ها و گرده هایشان آسیب ببینه. در این ارتباط یک معلومات بفرمایین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران خوبی که برنامه رو تهیه میکنن. خب موضوعی هستش که به هر حال برای خانواده ها هم موضوعیت داره، هم برای جوان ها، هم برای افراد مسن. و در واقع میدونید این کووید بالاخره یک ویروس هستش و شباهت این ویروس با ویروس های قبلی که بودن مشابه این شباهت داره، مثل ویروس سارس مثلا یا حتی جورای ابولا که در افریقا بوده و اینا. و اینها قبلا هم بررسی های زیادی روی این که این نوع ویروس ها آیا عوارضی رو دستگاه ادراری و تناسلی دارن یا ندارن. اون چی که خود این ویروس ویروس جدیدی هستش، ولی مشابهات و شباهت هاش با ویروس های قدیمی هست. الان هم تحقیقات و کارهای بزرگی داره صورت میگیره که این ویروس کجاها اثر میذاره. یکی از مهمترین اثرگذاریاش که خب متاسفانه اثرگذاری هست که مرگ و میر هم با همراهش داره در بخش خود کلیه هستش.
بله،
همون که این ویروس در ریه میره میشینه، هم خودش آسیب میرسونه، هم بدتر از اون وقتیه که سیستم ایمنی ما میخواد واکنش نشون بده و این ویروس رو نابود کنه، بافتای و سلولای خود بدن هم میتونن آسیب ببینن که ریه آسیب میبینه. میدونید حتما خود در واقع بیماری در دو فاز بررسی میشه، فاز وایرال یا ویروسی، فاز التهابی که فاز بعدشه و اتفاقا فاز دوم آسیب رسانی بیشتری از فاز اول رو داره.
بله،
همین مسئله در داخل خود کلیه هم اتفاق میفته، یعنی چه از طریق هماتوجن یا طریق خون وقتی که ویروس وارد میشه، ما ویروس که میاد دستگاه تنفسی، از دستگاه تنفسی که میاد میتونه ویرمی یا وارد خون هم بشه و اگر این مسیر خون رو طی کنه چند عضو خیلی مهم میتونن برن. یکیش خب قلبه که چنیدیم، این عروق ریز رو ببنده و بستن این عروق، بسته شدنش یعنی کارکرد کلیه دچار اختلال میشه.
بله،
یکی از بدترین اتفاقات در جریان بیماران کرونایی هست وقتی هستش که کلیه کارکردش رو از دست میده و فرد در واقع دچار نارسایی کلیه میشه. علاوه بر اینکه ریه‌اش حالا خوب کار نمیکنه، مواد زائد هم تو بدنش میمونه، اورمی رخ میده و شاید باز دیده باشید یا شنیده باشید بیماران تو مراحل خیلی پیشرفته شون، گاهی در مراحل انتهاییشون با نارسایی کلیه است که حالا دیالیز ممکنه مجبور بشن حتما بکنن، که حالا هم خون دیالیز میکنن برای پاکسازی خون از ویروس و همین که برای اینکه برگشت کارهای بدن رو برای اینها ایجاد بکنن، کارکرد کلیه رو بتونن ایجاد بکنن.
بله،
هنوز ما داریم مریض هایی که مراجعه میکنن بعد از دوره کرونا و کارکرد کلیه اونا به حالت عادی برنگشته.
بسیار خوب. خب دکتر صاحب، با توجه به این عوارض، آخرین بررسی ها و تحقیقاتی که در این حوزه در مقالات و مراکز تحقیقی صورت گرفته چی چیزهایی است؟ آیا بررسی خاصی صورت گرفته در ارتباط و به کدام جنبندی رسیدن؟
خیلی زوده برای کار تحقیقاتی اینا، ولی در فواصل بعد شروع کرونا ما دیدیم بیمارایی که ما مراجعه میکنن اینا اختلالاتی دارن، گزارش میکنن خوب شده کروناش، یکی میگه ادرارم دوباره دکتر داره بد میاد، خوب بودش دوباره خراب شده، مشکل پیدا کرده. یکی دیگه از ما سوال میکنه آیا تو من رابطه جنسی میتونم همینجوری برقرار کنم، باشه نباشه چجوری هستش؟ بله، ویروس کرونا خیلی جاها رو میتونه اثر بذاره و از جملهش یکی دستگاه ادراری و تناسلی هستش.
بله،
و خب سوالات خیلی معمول اول این بود که آب شما که اینقدر الان میگید کرونا دهانی میتونه منتقل بشه، با تنفس میتونه منتقل بشه، ما تو روابط جنسیمون همسرا با هم چه کار بکنیم؟ این واقعا به چه صورت است؟ انجام بدیم ندیم؟ و بچه دار بشیم تو این فواصل، بچه دار نشیم تو این فواصل؟ و در رابطه جنسی دقت چگونه داشته باشیم؟ و خب یه توصیه هایی رو شاید در برنامه قبلم من گفتم که رابطه جنسی خارج از متعارف زندگی معمول که دو نفر با هم زندگی میکنن حتما باید کنار گذاشته بشه. کسایی که با تماس های دیگه ای وجود داره میرن این ور میان اون ور و اینا حتما خطر ورود انتقال در انتقال ویروس چه از راه در واقع تنفسی، در رابطه تنفسی و چه از نظر تماس با ترشحات حامل نطفه ممکنه که وجود داشته باشه.
بله،
علت همینه، اومدن بررسی کردن در رابطه با ویروس سارس اینو بررسی کرده بودن، در کووید هم الان دارن به این نتیجه میرسن که آیا مثلا در مایه سیمن مترشح از آقایون برای بچه دار شدن ویروس میتونه بیاد و ماندگاری داشته باشه. دیدن بله، در سارس که گاهی چندین ماه بعد بیماری هم ویروس سارس بوده و در کرونا هم بحث بر اینه که این موضوع وجود داشته باشه هست. و اینکه آیا این ویروس کرونایی که در اینجا هست یا سارسی که هست یا گروه کووید ها در واقع آیا اینم میتونه بیماریزا باشه مثلا در انتقالی که صورت میگیره، دیدن که در خود رابطه جنسی کمتر این اتفاق میفته، اما در روابط جنسی نامتعارف امکانی که این ویروس بتونه در دستگاه تنفس قرار بگیره هستش و ممکنه که فرد رو مبتلا هم بکنه. پس ما باید بدونیم که ویروس کرونا در سیستم دستگاه ادراری تناسلی وارد میشه، در واقع خیلی اهمیت داره که این رو بدونیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مداماً در حال شکسته شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخون‌هاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخون‌هاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری‌هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده، مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصا گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد، یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، می‌بینیم که متأسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانم‌ها. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه، بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر است. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید از هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیوم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیوم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تامین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستن جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیوم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین د هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین دی که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین دی فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیوم و اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در دو دهه اول هست و تا 35 سالگی به حداکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده و با تشکر از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی متخصص اورولوژی یا امراض سیستم بولی تناسلی در ارتباط با عوارض اورولوژیک یا بولی تناسلی کرونا ویروس یا کووید 19 صحبت کردند. گفتند که کرونا ویروس در فاز التهابی و در مراحل یکم پیشرفتی خود به ارگان ها و اعضای مختلف بدن میتونه آسیب بزنه، به قلب و ریه و از جمله به گرده ها و کلیه ها که میتونه باعث تخریب کلیه شوه و حتی منجر به نارسایی های کلیه شوه، و ما به ندرت نزیاد مریض هایی داشتیم که در مراحل پیشرفتی کرونا اینا نیازمند به دیالیز شدن، یعنی کلیه هایشان به شدت از نظر عملکرد و فانکشن دچار اختلال شده. همینطور علاوه بر عوارض و مشکلات مختلف کلیوی که میتونه برای یک مریض با وجود بیاره، کسی که از کرونا خود حتی خوب میشه بعد از اون ممکن است بعضی مشکلات کلیوی و گرده ها را داشته باشه، در ارتباط با وضعیت توانمندی های جنسی و فعالیت های زناشویی هم کرونا ویروس ثابت شده که به هر حال میتونه مشکلات و عوارض و آسیب های را با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوروزی، با توجه به اینمی قضیه که شما گفتین که ممکن است کرونا ویروس در سیستم بولی تناسلی بر حال حضور داشته باشه، آسیب ها و مشکلات را به وجود بیاره، آیا این ویروس میتونه باعث اختلال در باروری و اولاددار شدن انسان شوه؟ انسانی که کرونا ویروس گرفته ممکن است یک فرد نابارور رو به اصطلاح عظمی توان و استعداد اولاددار شدن بندازه و باعث این قضیه شوه؟
آیا این میتونه باعث اختلالات در مسائل جنسی بشه؟ اومدن بررسی کردن، باز هم دیدن در افرادی که بعد کرونا بوده هورمون اصلی ما برای تمایلات جنسی و رابطه جنسی هورمون تستوسترون هستش، همین هورمون مردانه‌ای که داریم که هم میل جنسی رو ایجاد میکنه، هم روی نطفه سازی ما اثر داره، در مردها اثر داره و هم این صفات ثانویه جنسی رو ایجاد میکنه. دیدن که بله، ویروس میتونه، جالبه که بره در داخل بافت بیضم قرار بگیره. ما قبلا تجربیاتی داشتیم که بعضی بیماری های ویروسی مثل HIV، همین ایدزی که هستش، مثل حتی پاپیلوم، همین